درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگم. امروز قصد داریم به دنیای شکوفه انگیز تاریخ قدم بگذاریم و درباره یک دوره مهم و پرحادثه در تاریخ افغانستان و ایران سخن بگوییم. در این سفر تاریخی به ما همراه باشید تا از اوج و افول صفویان، قیام قندهار و تأسیس دولت هوتکی با جزئیات آشنا شوید. فصل سوم، درس هفتم، موضوع درس صفویهای افغانستان، قیام قندهار و رهبری حاجی میرویس نیکه و همچنان تشکیل دولت هوتکی که شامل صفحات 67 الا 76 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. اهداف درس این هست که شما با صفویها و ارتباط آنها با افغانستان آشنا بشوید. قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان را بررسی میکنیم. تأسیس دولت هوتکی در ایران و پیامدهای آن را تحلیل میکنیم. موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر یاد خواهیم گرفت. خب مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته آموختیم که یورش های مغولان و تیموریان تأثیر عمیقی بر سرزمین ما داشتند. مغولان با تخریب اقتصاد و فرهنگ فصل تاریخی در تاریخ منطقه رقم زدند، اما تیموریان به ویژه در دوران شاهرخ میرزا با حمایت از هنر و دانش افقهای جدیدی گشودند. افغانستان پس از سقوط تیموریان وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی شد که با حملات شیبانی ها و سلطه صفویان همراه بود. ظهور بابور با عنوان یکی از شخصیت‌های کلیدی تاریخ، نقطه عطفی در تاریخ افغانستان و هند بود. بالشکرکشی‌های بابر و جانشینانش، بابوریان تأثیر عمیقی در این منطقه گذاشتن، اما اختلافات داخلی و نزاع با صفویان افغانستان در دوران ضعف نگه داشته شد. خب شاگردان عزیز، این بود مروری بر درس گذشته. برای فعلا میرین سراغ درس جدید خود. خب در درس جدید گفته میتونیم که درباره چی میخوانیم؟ درباره صفویها و افغانستان مورد مطالعه قرار میده. پس گفته میتونیم که صفویها نسب خود به شیخ سیف الدین اردبیلی در قرن 8 هجری میرسونن. در قرن چندم؟ در قرن 8 هجری میرسونن. همچنان گفته میتونیم که خود شاه اسماعیل صفوی نوه شیخ سیف الدین اردبیلی هسته که ای پایه‌گذار یا اساسگذار سلسله صفوی در ایران هسته. در کجا هسته؟ در ایران. و پس از غلبه بر مخالفان، شاه اسماعیل در سال 907 هجری قمری هسته که در تبریز تاجگذاری میشه. در کجا؟ در تبریز. خب و پس بعدی که میخوانیم درباره چی هست؟ درباره درگیری صفوی ها با ازبکان و تصرف افغانستان هست. خوشاگردان عزیز، گفته میتونیم که گفتیم که در کل درباره درگیری صفوی ها با ازبکان و تصرف نو افغانستان گفته میتونه که شاه اسماعیل روابط دوستانه با بابر داشت، اما روابط او با شیبک خان ازبک بسیار تیره شده بود و در نبرد خونین در سال 916 هجری قمری بود که در نزدیکی مرو ازبکان شکست میخورن و شیبک خان کشته میشه و پس از این پیروزی صفوی های هرات، بلخ و هزارجات تصرف میکنن که این تغییرات باعث چی میشه؟ باعث تعیین مرز دریای آمو میان صفویان و ازبکان میشه. جنگ ها و بحران های داخلی. شاه اسماعیل صفوی در سال 930 هجری قمری وفات میکنه و پس از او فرزندش طهماسب به سلطنت میرسه که در دوران سلطنت طهماسب همایون گورکانی که از برادر خود و افغانها شکست خورده بود به ایران پناه میبره. با کمک قزلباشها همایون میتونه تا چکا کنه؟ قندهار و کابل تصرف کنه و خزانه سلطنتی قندهار به ایران بفرسته. سقوط و بازپسگیری قندهار. پس از مرگ طهماسب، صفویان وارد بحران داخلی میشن و افغانستان دوباره تحت حملات ازبکان و گورکانیان قرار میگیره. عباس میرزا میتونه هرات دوباره تصرف کنه و ایران را تحت فرمان خود در بیاره که قندهار همچنان به نقطه مناقشه بین صفوی ها و گورکانیان تبدیل میشه. تضعیف یا ضعیف شدن صفویان قندهار. پس از وفات شاه عباس در سال 1038 هجری قمری دوران سقوط صفویان آغاز میشه که در این دوره شاه صفی شاسفی چیکار میکنه؟ عثمانی های بغداد تصرف میکنه و گورکانیان قندهار رو در اختیار میگیره. با تلاش های شاه عباس دوم در سال 1058 هجری قمری قندهار دوباره به تصرف صفویان در میاره. قیام های مردمی و سقوط صفوی ها. در دوران حکومت صفوی ها نارضایتی مردم از رفتار حکومت صفوی افزایش میافه که ای از نارضایتی منجر به قیام مردمی میشه که یکی از مهمترین آنها قیام حاجی میرویس خان هوتک هسته که ای قیام باعث چی میشه؟ باعث سقوط سلطنت صفوی ها در افغانستان به شروع دوره جدید در تاریخ کشور میشه. خب درباره قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان نیکه مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم که قیام مردم قندهار تحت رهبری حاجی میرویس خان هوتکی در سال 1709 میلادی هست که چکار میشه؟ این میتونیم در کل بگیم یکی از مهمترین حرکات راههایی بخش تاریخ افغانستان هست که این قیام پس از مدت ها سلطه بیگانه ها زمین ساز استقلال قندهار و تأسیس دولت هوتکی میشه. زمینه های شکلگیری قیام قندهار. در طول دوره حکمرانی صفوی ها افغانستان تحت سلطه قدرت های مختلف از جمله شیبانی ها، بابوریان و صفویان میشه که به ویژه ظلم و ستم حکمران گرجیل اصل ایرانی به نام گرگین خان که هسته. ای در قندهار باعث نارضایتی شدید مردم میشه که خود گرگین مامور سرکوب قیام های مختلف در ایران میشه و به عنوان حکمران قندهار منصوب میشه و با اعمال سختگیرانه خود ظلم بسیاری به مردم در این منطقه وارد میکنه که فشارهای گرگین و بیرحمی او باعث چی میشه؟ باعث میشه که مردم قندهار تحت رهبری حاجی میرویس خان قیام کنن. حاجی میرویس خان و قیام های او. حاجی میرویس خان معروف به حاجی میرویس نیکه از خانواده برجسته در قندهار به دنیا میآید. او به دلیل شخصیت فصیح، مدبر و دلیری که داشت جایگاه ویژه میان مردم قندهار پیدا میکنه. پس از برخورد با ظلم های گرگین، میرویس خان نامه به دربار اصفهان ارسال میکنه و از ظلم های او شکایت میکنه که این امر باعث میشه که او از طرف گرگین دستگیر به اصفهان فرستاده بشه. میرویس خان در اصفهان به دربار صفوی آشناه میشه و به حضور سلطان حسین میرسه و در مکه نیز فتوای از علمای مذهبی برای قیام علیه گرگین چیکار میکنه؟ دریافت میکنه و پس از بازگشت به قندهار آماده قیام میشه. قیام قندهار به پیروزی مردم. و در بهار 1709 میلادی هست که زمانی که سربازان گرجی یا همو گرگی خان تحت فرماندهی الکساندر در حال بازگشت از نبرد با کاکلی ها بودن، حاجی میرویس خان فرصت غنیمت میشوره. چکار میکنه؟ او به همراه دیگر بزرگان و رهبران قومی در قندهار توانست سپاه صفوی در منطقه به نام دشیخ قافلگیر میکنه و شکست میده که در نتیجه گرگین و بسیار از سربازان کشته میشن. که قیام با عنوان سومین حرکت آزادی بخش در تاریخ افغانستان شناخته میشه و در زمین ساز استقلال قندهار و تأسیس دولت هوتکی در این منطقه هسته. حکومت حاجی میرویس خان و مرگ او. پس از قیام حاجی میرویس خان برای 8 سال فرمان روای قندهار میشه، یعنی مدت حکومتی که در قندهار میکنه حاجی میرویس خان 8 سال هسته و این موفق میشه اداره شهر به صورت خود مختار و مستقل انجام بده. همچنان میر عبدالعزیز خان رهبر قندهار با عهده میگیره رهبری، اما او برخلاف روش برادرش در برابر حکومت صفوی ها روش آشتی جویانه در پیش میگیره که این روی کرد باعث اعتراض بزرگان میشه و در نهایت به کشته شدن میر عبدالعزیز توسط میر محمود پسر حاجی میرویس خان منجر میشه. خب در نتیجه گفته میتونیم شاگردای عزیز در نتیجه قیام ها و تأسیس دولت هوتکی ها گفته میتونیم که قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان نه تنها یک نقطه عطف در تاریخ افغانستان بود بلکه پایه‌گذاری دولتی خود مختار در قندهار شد که قیام ها به عنوان یک حرکت آزادی بخش در برابر سلطه بیگانه ها و تلاش های مردم برای استقلال شناخته میشه و تأسیس دولت هوتکی در این منطقه به دنبال داره. تشکیل دولت هوتکی در ایران. خب شایدان عزیز گفته میتونید که تشکیل دولت هوتکی در ایران یکی از مقاطع مهم تاریخ ایران و افغانستان هسته. این دولت با قیام شاه محمود هوتکی یکی از شخصیت های برجسته افغان شکل میگیره و در مدت کوتاهی میتونه کنترل بخش های از ایران در دست بگیره. شاه محمود هوتکی پس از تصرف قندهار و هرات در سال 1135 قمری هسته که با لشکری از افغان ها وارد ایران میشه. و پس از نبردهای شدید یا جنگهای شدید با نیروهای صفوی به ویژه در نبرد گلناباد این میتونه شهر اصفهان محاصره کنه. پس از 9 ماه محاصره و قحطی شدید در اصفهان، سلطان حسین صفوی تسلیم میشه و تاج شاهید به شاه محمود هوتکی میده و به این ترتیب هست که شاه محمود هوتکی به سلطنت ایران میرسه. خب پس از تصرف اصفهان، شاه محمود تلاش های برای برقراری نظم در ایران انجام میده، اما شرایط داخلی و تهدیدهای خارجی باعث میشه که او نتونه در مدت طولانی حکمرانی کنه. در نهایت شاه محمود به دلیل بیماری و مشکلات داخلی از سلطنت کنار گذاشته میشه و پسرش شاه اشرف هوتکی به جای او بر تخت مینشینه. خب شاه اشرف گفته میتونید در زمان سلطنت خود با چالش های بزرگی از جمله تهدیدات روسیه و عثمانی روبرو شده بود که دلگیری های متعدده با این دو قدرت بزرگ همزمان با جنگ های داخلی و مشکلات اقتصادی کشور موجب ضعیف شدن دولت هوتکی میشه. در نهایت گفته میتونید که نادرشاه افشار که از شرق ایران برخواسته بود ای توانست حکمرانی هوتکی را سرنگون کنه، دولت هوتکی را از بین ببره و شاه حسین هوتکی که آخرین شاه این دولت هسته پس از شکست در برابر نادرشاه به تبعید رفت و در نهایت در مازندران مسموم شد. گفته میتونه که دولت هوتکی هرچند که عمر کوتاهی داشت در تاریخ ایران و افغانستان نقش برجسته ایفا کردند و تحولات مهمی در رابطه این دو کشور به همراه داشت. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. درس به صورت خلاصه یادآوری می‌کنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که صفویان یکی از مهمترین سلسله های تاریخ ایران بودند که تأثیر عمیقی بر سرنوشت افغانستان داشتند. قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان پاسخ قاطی مردم افغانستان به ظلم و ستم صفویان بود. این قیام نه تنها استقرار قندهار را برمقان آورد، بلکه به تأسیس دولت هوتکی منجر شد. شاه محمود هوتکی با تصرف اصفهان نشان داد که مردم افغانستان میتونن سرنوشت خود را در دست بگیرن، اما دولت هوتکی به دلیل مشکلات داخلی و تهدیدات خارجی چندان دوامی نکرد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 3 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول: شاه اسماعیل صفوی در چه سال تاجگذاری کرد؟ آفرین، در سال 907 هجری قمری. سوال دوم: چه عواملی باعث قیام حاجی میرویس خان شد؟ آفرین، ظلم حکمران گرگین خان بود، یعنی پادشاه صفوی بود، این باعث قیام های مردمی شد. و سوال سوم: نتیجه قیام قندهار چی بود؟ نتیجه استقرار قندهار و تأسیس دولت هوتکی بود. خوش آگدان عزیز، این هم از فعالیت صنفی. میریم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی شما هم 2 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما یادداشت کنید. سوال اول: تحقیق درباره زندگی حاجی میرویس خان و نقش او در تاریخ افغانستان تهیه کنید. سوال دوم: نقش قندهار در تعاملات میان صفویان و گورکانیان تحلیل کنید. این بود کارخانگی شما. خب شاگردان عزیز، در درس بعدی به فصل 4 میپردازیم و درباره اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان بررسی میکنیم. همچنین نقش شاهان افغان در هند مطالعه خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز، از همراهی شما عزیزان سپاسگزار هستم. تا جلسه بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف 6.
سلام علیکم شاگردای عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشید. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. در جلسه امروز قرار هست به اصلاحات و رفرم های شاه امان‌الله خان، سفر اروپایی او و واکنش ها در برابر این اصلاحات اختصاص بده. که با ما همراه باشید تا با هم ابعاد مختلفی تحولات مهم تحلیل کنیم که شامل صفحات 79 الی 89 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفته میتونیم که در این جلسه با اصطلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شاملالله خان آشنا خواهید شد، همچنان تحلیل دستاوردها و چالش های سفر اروپایی شاملالله خان، به بررسی واکنش ها و مقاومت های داخلی در برابر اصطلاحات، و همچنان درک علل یا درک دلیل سقوط حکومت شاملالله خان و پیامدهای آن را خواهیم دانست. خب در ابتدا مروری بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که در درس گذشته در مورد تلاش های شاملالله خان برای استرداد استقلال افغانستان صحبت کردیم و همچنان او با رهبری جبهات سگانه این نبرد و انعقاد معاهدات مهم او چکار کرد توانست استقلال کشور به رسمیت بشناسه، که این باز نگاه ما به تلاش او برای مدرن سازی افغانستان است. خب اولی مبحثی که میخوانی راجع به اصطلاحات و رفرم هسته. گفته میتونه شاگردان عزیز که در این درس، یعنی در کل درباره حصول استقلال سیاسی افغانستان، گفته میتونه که در سال 1919 این یک تاثیر عمیقی بر اوضاع سیاسی اجتماعی و همچنان اقتصادی فرهنگی کشور داشت، که پس از استقلال شاملالله خان با پشتیبانی مردم به منظور پیشرفت کشور اقدامات به انجام اصلاحات گسترده ای کرد، که اصلاحات در دو مرحله انجام شد. مرحله اولی بود که چکار شد؟ اصلاحات با استقبال مردم مواجه شد، یعنی از سال 1919 تا 1924 بود. مرحله دوم از 1924 الی 1928 میلادی بود، که به دلیل برخی مشکلات داخلی و خارجی این اصلاحات با شکست مواجه شد. خب همچنان گفته میتونیم که یکی از مهمترین تحولات مرحله اول اصلاحات تصویب نخستین قانون اساسی افغانستان در سال 1923 بود، که این قانون در لوی جرگه‌ای که در جلال آباد برگزار شده بود این تصویب شد و قانون اساسی نظام سلطنتی مشروطه چکار کرد؟ برقرار ساخت. و همچنان گفته میتونیم که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را آغاز کرد، که این اصلاحات برای تقویت اقتصادی کشور به ویژه در زمینه های مالی و اداری انجام شد. خب درباره اصلاحات اقتصادی و مالی میخوانیم. گفته میتونیم که برای تقویت اقتصاد کشور شاملالله خان اصلاحات مالی را آغاز کرد، یعنی مالیات خارج کرد، کاهش داد و سیستم مالی جدیدی در کشور پیاده ساخت، که مالیات اراضی به صورت نقدی دریافت میشد، و همچنان گفته میتونیم برای مدیریت امور مالی دفاتر مالی در سراسر کشور ایجاد شده بود. همچنین گفته میتونیم که در این دوره تجارت گسترش یافته بود و چندین کارخانه و سیستم های حمل و نقل جدید همچون خط آهن و تلگراف احداث شده بود. خب گفته میتونیم که شاملالله خان در تلاش برای تحکیم وحدت ملی و همچنان ثبات سیاسی در افغانستان در قانون اساسی بر برادری و برابری حقوق اتباعی افغانستان تاکید میکرد، که در این قانون همه افراد کشور بدون توجه به مذهب و قومیت به عنوان شهروند افغانستان شناخته میشدن و تبعیض‌های قومی و مذهبی ممنوع اعلام شده بود. همچنین گفته میتونیم که ساختار حکومتی به سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه تقسیم شده بود. اصلاحات نظامی و دفاعی. گفته میدونین که دولت امان الله خان توجه ویژه‌ای به تقویت نیروهای دفاعی داشت. یک نیروی هوایی به تعداد 11 هواپیما تشکیل شد و نیروهای نظامی برای آموزش به کشورهای مختلف اعزام شدند. همچنین کارخانه تسلیحاتی تقویت گردید و مهمات جنگی جدید وارد کشور شد. اصلاحات در معاف و فرهنگ کشور. گفته میتونی که در زمینه آموزش طبق ماده 68 قانون اساسی آموزش رایگان و اجباری شده بود. آموزش چکار شده بود؟ رایگان شده بود، اجباری، و مدارس مختلف در سراسر کشور تأسیس گردیده بود. البته گفته میتونیم علاوه بر مدارس عمومی، مدارس خاصی مانند مکتب حبیبیه و لیسه امانی در کابل رو اندازی شده بود. به تعداد زیادی از دانش آموزان برای تحصیل به کشورهای مختلف از جمله اتحاد شوروی، آلمان و فرانسه اعزام می‌شدند. کتابخانه‌های ملی و سینماها نیز تأسیس شده بود و آزادی مطبوعات در کشور اعلان گردیده بود. خب در قسمت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای می‌خوانیم. گفته می‌تونید در دوره اصلاحات امان‌الله خان پروژه‌های عمرانی و زیربناهای زیادی ساخته شده بود، که از جمله میتونه ساخت و گسترش راه‌ها، کارخانه‌ها و تأسیسات زیربنایی مهمی چون بند قاضی و سراج قزنی از جمله اقدامات بزرگ دولت بود و برای استخراج معادن مختلف مانند لاجورد بدخشان، نفت هرات و زغال سنگ برنامه‌های اجرا شده بود. خب به صورت نتیجه گیری گفتم میتونین که اصلاحات شاه امان الله خان در دوره 1921 تا 1928 یک گام مهم در مسیر مدل سازی افغانستان بود. اگرچه برخی از این اصلاحات به دلیل شرایط داخلی و همچنان خارجی با مشکلات مواجه بود، اما این دوره به عنوان یکی از مراحل مهم تاریخی معاصر افغانستان شناخته شده بود که پایه‌های بسیاری از تحولات آینده کشور بنا نهاده بود. خب مبحث بعدی سفر اروپایی شاه امان الله خان قاضی مورد مطالعه قرار میدیم. خب در قسمت سفرهای شاه امان الله خان قاضی گفته میتونیم که در سال 1305 هجری شمسی هسته که شاه امان الله خان چکار میکنه؟ شاه امان الله خان که از کمبود امکانات برای پیشرفت افغانستان آگاه میشه، اون زمانی که متوجه میشه که افغانستان کمبود داره از لحاظ پیشرفت اینا، ایچ کار میکنه؟ ای تصمیم میگیره برای جلب تجهیزات پیشرفته و اثرسازی کشور خود سفر به اروپا داشته باشه و ایو به ای باور بود که برای بهبود معارف، صنعت و زراعت و مخابرات باید بهترین و جدیدترین تکنولوژی ها از کشورهای اروپایی به افغانستان آورده شه، یعنی بتونه از کشورهای اروپایی وارد افغانستان کنه، که به همین دلیل بود که او تصمیم میگیره چکار کنه؟ خود شخصا بره به مهاجرت، یعنی در کل به کشورهای اروپایی. و همچنان گفته میتونه که شاه امان الله خان همراه با ملک ثریا و اعضای دولت در دسامبر 1927 هست که از کابل به سمت اروپا حرکت میکنه و ابتدا از هند شروع میکنه شاه امان الله خان، جایی که مردم با شور و شوق فراوان از او استقبال کردن. مردم در کنار خیابانها صف کشیده بودن و با فریاد قاضی پادشاه زنده باد میگفتن و به استقبال او رفته بودن. همچنان شاه در سخنرانی های خود در هند از آزادی و استقلال همیشه سخن میگفت و مردم برای مبارزه برای آزادی تشویق میکرد و سپس او به کشورهای مصر، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، آلمان و انگلستان سفر کرد، یعنی به تمام کشورها شاه امان الله خان سفر کرده بود، جایی که هر کشور با احترام و استقبال فراوان مواجه میشد، یعنی در هر کشور از او استقبال میشد. خب گفتم میتونین دستاوردهای سفر شاه امان الله خان. خب در طول سفر خود شاه امان الله خان موفق شد تا روابط دیپلماتیک افغانستان با کشورهای مختلف تقویت کنه و کمک‌های اقتصادی و صنعتی بسیاری به افغانستان به دست بیاره. در فرانسه شاه به توافق درباره خرید تجهیزات نظامی، صنعتی و فرهنگی دست یافته بود. در ایتالیا با چی شده بود؟ با پادشاه یک کشور ملاقات کرد و شاه امان الله خان همچنین در انگلیس از دانشگاه آکسفورد دکترای افتخاری حقوق دریافت کرد و برای اولین بار در تاریخ افغانستان چنین افتخار نصیب یک مقام افغان شد. مشکلات پس از بازگشت و عواقب غیبت شاه. گفته میتونه که پس از بازگشت شاه به افغانستان، پس از سفرهای اروپایی خوب بازمیگرده شاه امان الله خان به افغانستان، مشکلات داخلی آغاز میشه داخل خود کشور. غیبت طولانی او باعث میشه که نیروهای مخالف از این فرصت استفاده کنن و دولت افغانستان دچار گسستگی و ضعف در مدیریت میشه و امنیت کشور تحت تهدید قرار میگیره. اگرچه گفته میتونه که سفر شاه امان الله خان اعتبار جهانی افغانستان افزایش داد، اما همین نبود یا غیبت یا موجب چی شد؟ موجب بحران‌های سیاسی و اجتماعی شد که پیامدهای ناخوشایندی برای کشور ما به همراه داشت. خب درباره عکس العمل در برابر اصلاحات می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که در ابتدا در آغاز اصلاحات شاه امان الله خان، یعنی گفته میتونیم شاگرد عزیز، بعد از اینکه افغانستان استقلال خود از استعمار بریتانیا به دست میاره، شاه امان الله خان تصمیم میگیره که کشور به سمت پیشرفت و ترقی هدایت کنه و همچنین او با دستیابی به قدرت اصلاحات گسترده آغاز میکنه. هدف او این بود که افغانستان به کشور مدرن و همچنین مترقی تبدیل کنه که در ردیف کشورهای پیشرفته جهان افغانستان قرار بگیره. اما این اصلاحات با واکنش‌های منفی از سوی برخی گروه‌ها روبرو شد. مخالفت های داخلی و نقش بریتانیا. خب گفته میتونی که اصلاحات شاه امان الله خان در ابتدا با حمایت بسیاری از مردم و همچنان گروه های مختلف مواجه شد، اما انگلیس‌ها که نمیخواستن افغانستان به استقلال کامل دست یابه، از طریق نفوذ خود در میان برخی گروه ها اینا تلاش میکردن که چه کنن؟ شورش های علیه دولت جوان افغانستان برپا کنن. به ویژه در مناطق پکتیا و لوگر برخی روحانیون و رهبر ملا عبدالله در برابر اصلاحات اعتراض کرده بودند. حتی با وجود تلاش شاه برای متقاعد کردن روحانیون بازم مخالفت ها ادامه پیدا میکرد. خب بحث بعدی شتاب اصلاحات و بحران های داخلی. خب گفته میتونین که شاه امان الله خان پس از سفر طولانی مدت خود به اروپا و دیدن پیشرفت‌های کشور ایچکار میکنه پیشرفت‌های کشور کشورهای دیگر به سرعت اصلاحات دنبال میکنه و این شتاب زدگی بیشتر باعث نگرانی و همچنان مقاومت داخلی میشه. سقوط حکومت و پایان اصلاحات. خب گفته میتونین شاگردان عزیز که با آغاز شورش‌ها در مناطق شرقی به ویژه در شینوار و در شمال تحت رهبری حبیب الله کلکانی یا به چیس قاب وضع کشور بحرانی میشه. عده‌ای از مقام‌های دولتی با شورشیان همدست میشن و در نهایت در دسامبر 1928 هست که حبیب الله کلکانی به کابل حمله میکنه و شاه امان الله خان که نمیخواد خونریزی بیشتر صورت بگیره در سال 1929 هست که از پادشاهی چیکار میکنه استعفا میده شاه امان الله و به قندهار میره و سپس به ایتالیا مهاجرت میکنه. به همین ترتیب هست که اصلاحات او که با امید به تحول کشور آغاز شده بود با شکست مواجه میشه. شاگردان عزیز این بود درس امروز. ما رسیدیم خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونین شاگردان عزیز که اصلاحات شاه امان الله خان یکی از مهمترین تلاش ها برای مدرن سازی افغانستان بود که او با تصویب قانون اساسی اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و همچنان ترویج آموزش قدم های بزرگ در مسیر ترقی برداشته بود. سفر اروپایی او نیز نقش مهمی در ارتقای روابط دیپلماتیک و همچنان تجهیز کشور داشت که با این حال گفته میتونین مخالفت های داخلی و همچنان نفوذ بریتانیا اجرای اصلاحات را دشوار کرد که سقوط حکومت او در سال 1929 نشان دهنده چالش های پیش روی تغییرات سری در جامعه سنتی بود. تلاش های شاه امان الله خان به رغم شکست نهایی نقطه عطفی در تاریخ مدرن افغانستان محسوب می شد. خب شاگردان عزیز درس ما تمام شد. رسیدیم سراغ فعالیت صنفی. سوالات می خوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، نخستین قانون اساسی افغانستان در چه سال تصویب شد؟ آفرین، در سال 1923. سوال دوم، هدف شاه امان الله خان از سفر به اروپا چی بود؟ بسیار عالی، جلب کمک‌های اقتصادی و تجهیزات پیشرفته برای مدرسازی افغانستان. کار خانگی، مسئولات میخوانم شما یادداشت کنیم. چه عواملی باعث سقوط حکومت شاه امان الله شد؟ سوال دوم، در اصلاحات شاه امان الله خان چه موضوعی در ماده 68 قانون اساسی ذکر شده بود؟ کارخانگی حتما شاگردای عزیز انجام میدیم و منبع درسی شما کتاب هسته. خب در درس بعدی شاگردان عزیز میریم به بررسی ختم بحران ها و تحکیم قدرت سلطنت محمد زایشاه و اولین پلان 5 سال خواهیم برداخت که این بخش از تاریخ نیز پر از درس ها و عبرت های آموزنده هست. شاگردان عزیز امروز با درس اصلاحات و سفر شاه امان الله خان به پایان رسید. امیدوارم از این درس تاریخی لذت برده باشید و چیزهای جدیدی یاد گرفته باشید. تا دیدار بعدی همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
چی روزها که برای تو منتظر ماندم، چی روزها که برای تو منتظر ماندم، شام ها که بیاد توش سحر کردم، چی شام ها که بیاد توش سحر کردم، چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی بارها که تمنای بی سمر کردم، چی بارها که تمنای بی سمر